سرشش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم‌های آمریکا علیه تهران تبعات عظیمی بر نظم جهانی دارد. دونالد ترامپ قصد دارد حق شهروندی آمریکا بر اساس محل تولد را لغو کند. و سه زائر زن بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در خانقین کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه ادعا کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعات عظیمی بر نظم جهانی دارد. آقای ظریف به خبرگزاری ایرنا گفته است آمریکا می‌خواهد کشورهایی را که پایبند قانون هستند مجازات کند. وزیر خارجه ایران دلیلی مبنی بر تأثیر احتمالی تحریم ایران در نظم جهانی عنوان نکرده است. دور دوم تحریم‌های آمریکا که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده از روز 14 آبان از سر گرفته خواهد شد. ایران میگوید آماده مقابله با این تحریم هاست و برنامه‌های مختلفی برای ادامه صادرات نفت پیش بینی کرده است. این در حالی است که بیشتر مشتریان نفتی ایران مانند کره جنوبی و هند حجم خرید نفت از ایران را کاهش داده یا آن را کاملاً قطع کردند. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در استانبول با وزرای خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد حق شهروندی ایالات متحده بر اساس محل تولد را لغو کند. بر اساس قوانین کنونی آمریکا نوزادانی که از پدر و مادر غیر آمریکایی یا مهاجران غیر قانونی در خاک ایالات متحده متولد می‌شوند از لحظه تولد شهروند آمریکا محسوب می‌شوند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی HBO گفته است در حال رایزنی با مشاور حقوقی‌اش است تا با یک فرمان ریاست جمهوری این قانون را لغو کند. این قانون از سال 1968 میلادی 50 سال پیش در آمریکا اجرا می شود و صدها هزار نفر از مهاجران غیرقانونی و اتباع کشورهای دیگر توانستند از این طریق تبعه آمریکا شوند. هنوز مقام‌های قضایی و کنگره آمریکا درباره استفاده ی آقای ترامپ از حق صدور فرمان ریاست جمهوری درباره این قانون اظهار نظر نکردند. قانون مشابهی در ها کشور دیگر جهان مانند کانادا و مکزیک اجرا می شود. و سرانجام این که سه زائر زن که برای انجام مراسم 40 راهی خانقین بودند بر اثر انفجار بمب کنار جاده کشته شدند. مقامات عراقی هویت قربانیان این بمبگذاری را اعلام نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز گروه خلافت اسلامی در این منطقه فعال است ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. مراسم 40 روز سه‌شنبه با شرکت صدها هزار نفر که بیشتر آنها از ایران به عراق رفته بودند بدون حادثه بزرگی برگزار شد. شنونده مشروح تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. بریم بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. سرویس امنیتی دانمارک میگوید که پلیس این کشور یک فرد ایرانی تبار را به ظن همکاری با سرویس های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
فین بورش آندرسن رئیس سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شخص ایرانی تبار که گذرنامه نروژی دارد و مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران جنبش الاهواز در دانمارک است بازداشت شده. رئیس سرویس امنیتی دانمارک در یک کنفرانس خبری گفت ما با طرح یک سرویس امنیتی ایران برای حمله در خاک دانمارک روبرو هستیم و واضح است که این کار پذیرفتنی نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این باره یادآور شده که مقام‌های وزارت امور خارجه ایران به دلیل روز تعطیل رسمی در دسترس نبودند تا در این زمینه اظهار نظر کنند. آقای آندرسن میگوید پلیس دانمارک روز 21 اکتبر 29 مهر ماه این شهروند نروژی ایرانی تبار را بازداشت کرده و متهم در جلسه دادگاه گفته که هیچ خطایی از او سر نزده است. سرویس امنیتی نروژ نیز گفته است که با پلیس دانمارک در این زمینه همکاری می‌کند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به حضور اعضای گروه موسوم به جنبش الاهواز در خاک دانمارک پس از حمله به رژه نظامی در اهواز اعتراض کرده بود. در جریان حمله به رژه نظامی روز 31 شهریور ماه در شهر اهواز دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود، ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام را به سوی گروه جنبش الاهواز نشانه رفتند. در همین حال یعقوب هر التستری که خود را سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش الاهواز معرفی می‌کرد، در آن زمان در گفتگو با رادیو فردا این حمله مسلحانه را به گروهی موسوم به مقاومت ملی الاهواز نسبت داد، ولی سپاه پاسداران در نهایت ادعای داعش را پذیرفت و چند موشک به مقر ادعای این گروه در خاک سوریه پرتاب کرد.
وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرده است که با نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، سئول خواستار حداکثر انعطاف واشنگتن برای معافیت شرکت‌های کره جنوبی است. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به موضوع عملی شدن سازوکارهای اتحادیه اروپا این احتمال را داد که استفاده ایران از این سازوکار ممکن است کمی طول بکشد. از سوی دیگر روز یکشنبه شماری از بزرگترین حامیان دونالد ترامپ از جمله برخی قانونگذاران محافظه‌کار و مشاوران مختلف در کنگره آمریکا در مورد آنچه کافی نبودن حجم تحریم‌ها خواندند ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند بیم از آن دارند که رئیس جمهور آمریکا بر سر قول خود که اعمال فشار حداکثر بر جمهوری اسلامی بوده پایبند نماند، و در این خصوص از جمله بر احتمال ادامه دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی پیام‌رسانی بانکی موسوم به سویفت اشاره کردند. نگرانی که حتی باعث شده که تمرکز خود را بر روی طرحی بگذارند که تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از تگزاس در دست تهیه دارد. بنابراین تر در صورتی که سویفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نکند، دولت آمریکا ملزم خواهد شد تحریم‌هایی را علیه اعضای سویفت از جمله برخی بانک‌های آمریکایی اعمال کند. اکنون در آستانه اجرای سازوکار ویژه اروپایی، دو منبع در اتحادیه اروپا گفتند اگرچه کشورهای اروپایی سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک سازوکار ویژه به گفته آنها نمادین برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران را پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن هنوز مشخص است. منبع دیگر که همینطور نامی از آن برده نشده میگوید این موضوع در هیچ یک از جلسات کاری شورای اروپا مطرح نشده است. این منبع اروپایی افزوده است که به نظر او سرویس اقدام خارجی اروپایی متقاعد شده که هیچ توافق نظری در این زمینه میان 28 عضو اتحادیه اروپا به دست نخواهد آمد و باید به شکلی متفاوت برای این موضوع راه حل پیدا کرد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید درباره جزئیات تازه‌ای از آنچه که پیش از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در جریان است، از جمله صحبت آقای ظریف درباره سازوکارهای مالی اروپا برای حمایت از ایران بعد از شروع تحریم‌های نفتی. اما بریم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
علی خامنه‌ای رهبر مسلمین جهان میگه که ما از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نداریم. من باید بهشون یادآوری کنم که این حرف رو نزن، چون امامتون همون که صدق سریه همون بابا شما الان دارین کشور رو چتاول میکنین، مردم رو به این روز سیاه کشیدین، مگه یاد رفته اون گفت اقتصاد مال خره؟ پس نه و این حرف رو نزن. وقتی این حرفو میزنی یعنی که تو همون چیزی هستی که امامتون گفته دیگه، چون اقتصاد مال خره دیگه، تو نباید راجع به اقتصاد بحثی حرفی چیزی اظهار نظری بکنی.
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو میکند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
اما احمد میدری از معاونان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد میزان خط فقر در ایران که در گذشته حدود 18% بوده در شرایط حاضر به 35% رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته این مقام دولتی، تا زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند و تغییری در سیاستگذاری ها صورت نگیرد، نباید انتظار کاهش نرخ فقر در ایران رو داشت. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم رضا جمالی.
یکی از شاخصهای منفی اقتصادی و توسعه انسانی در ایران که دست کم در یک دهه گذشته روند افزایشی نگران کننده ای داشته، موضوع خط فقر است. معاون وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارات در این زمینه میگوید میزان خط فقری که در دوره های گذشته بین 14% تا 18% بوده، در حال حاضر به 35% رسیده است. احمد میدری در این باره گفته در ایران تسلط منافع برخی گروه ها باعث ایجاد فقر شده است. آمار 35% خط فقر برای شهروندان ایرانی که از سوی یک مقام دولتی اعلام شده، در حالی است که کمتر از 3 ماه پیش رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این میزان را تا 50% و حتی شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی، اواخر سال 96 گسترش خط فقر در جامعه ایران را تا 80% اعلام کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در تعریف خط فقر به رادیو فردا این چنین میگوید:
تعریف کاملا مشخص قابل قبولی از خط فقر در دنیا وجود نداره. منتها اون چیزی که معمولا استناد میشه همون خط فقریه که از طرف بانک جهانی یا مؤسساتی مثل صندوق بین‌المللی پور معرفی میشه و اون حداقل 2 دلار در روزه. البته فقر به اصطلاح مطلق داریم، فقر نسبی داریم که هر کدوم از اینا البته جای بحث داره، اما خط فقر یه امر نسبیه. یعنی در یک کشورهای پیشرفته اساسا نمی اینجوری تعریف بکنن. در شرایط ایران البته شهرهای مختلف هر کدوم خط فقر خودشونو دارن، منتها خب برخی از نهادهای کارگری حداقل 3 میلیون و نیم یا برخی از نهادها حداقل 5 میلیون تومان درآمد در ماه رو به عنوان خط فقر تلقی میکنن. خب با این تعریف غالب کارمندان و کارگران زیر خط فقر تعریف میشن، کما اینکه خود مسئولین وزارت کار هم اونجایی که بحث میشه در مورد حد به یارانه های نقدی میگن که حدود 3 دهک از دهک های دهگانه جامعه ایران باید حذف بشه. به زبان دیگه اونها اقرار میکنن که نزدیک 70% یا 7 دهک زیر خط فقر تعریف میشن.
در یکی 2 سال گذشته افزایش سرسام‌آور قیمت ها و بیکاری روزافزون اعتراضات گسترده ای را از سوی تمامی اصناف و حتی بازنشستگان در پی داشته است. در برخی از این دست اعتراضات که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به صراحت موضوع خط فقر در شعارها شنیده می شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش مدعی شد که جمعیت فقیر ایران از 46% پیش از انقلاب سال 57 به حدود 9% در سال 93 رسیده است. او چندی پیش هم با اذعان به وجود مشکلات معیشتی برای مردم، اما باز هم راهکار عملی ملموسی را در این زمینه ارائه نداد.
دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بنبسته. در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد. نه خیر، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است.
در این میان روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم از تصویب توزیع بسته های غذایی به گروه های کم درآمد جامعه در هیئت دولت خبر داد. بر پایه این خبر، خانوارهای با کمتر از 3 میلیون تومان درآمد مشمول دریافت این بسته غذایی می شوند. سرپرست سابق وزارت تعاون انوشیروان محسنی چندی پیش به شبکه خبر درباره نحوه توزیع این بسته حمایتی این چنین گفت:
دولت 2 تا برنامه رو داره دنبال میکنه. یک برنامه برای معیشت عام هست با توجه به این افزایش قیمتا ناشی از افزایش قیمت ارز و اینها، یه بسته برای معیشت خاص هست که برای گروه‌های ویژه است. تقریبا بین 10.5 تا 11 میلیون خانوار رو در این 5 دهک ما شناسایی کردیم.
اوایل مهر ماه سال جاری 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به سران 3 قوه جمهوری اسلامی درباره تبعات کنترل نشدن قیمت‌ها، از جمله تورم 60% و رفتن نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق، هشدار دادند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدی درباره تازه ترین صحبت های احمد میدری از معاونان وزارت رفاه و تعاون اجتماعی مبنی بر اینکه در حال حاضر خط فقر در ایران به 35% رسیده است، میزان خط فقر. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید راجع به این اخبار بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. تا ساعت 6:30 و سر خط خبرها.